آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حقوق بشر سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات پس از انتخابات را محکوم کرد. میرحسین موسوی خواهان محاکمه آمران و عاملان تقلب در انتخابات شد. باراک اوباما میگوید بریتیش پترولیوم باید تاوان بیفکری خود در نشت نفت را بپردازد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 26 خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 16 ژوئن سال 2010 میلادی، همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های پس از انتخابات توسط حکومت ایران را محکوم کرد. در این بیانیه که به تایید 56 کشور جهان رسیده است، ضمن ابراز نگرانی از دستگیری و اعدام مخالفان، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا در رفع موانع و تقویت آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی رسانه‌ها بکوشد. میرحسین موسوی خواهان محاکمه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، دستوردهندگان و مجریان شکنجه و کشتار معترضان به نتیجه انتخابات و نیز افشا و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه‌های مختلف حکومت شد. آقای موسوی این خواسته را در بیانیه شماره 18 خود که به عنوان منشور جنبش سبز نامیده شده و روز سه‌شنبه منتشر شد عنوان کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اجازه نخواهد داد که زندگی شهروندان آمریکایی که در ساحل خلیج مکزیک زندگی میکنند با آنچه بیفکری شرکت نفتی بریتیش پترولیوم خواند از بین برود. آقای اوباما که سه‌شنبه شب در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم آمریکا سخن میگفت اضافه کرد:
Tomorrow I will meet with the chairman of BP and inform him that he is to set aside whatever resources are required to compensate the workers and business owners.
فردا با رئیس شرکت BP ملاقات می کنم و به او خواهم گفت برای جبران خسارت صاحبان مشاغل و کسب و کار که در نتیجه بیفکری شرکتش آسیب دیدند باید منابع مالی لازم را اختصاص دهد. رئیس جمهوری آمریکا در این نطق تلویزیونی بار دیگر خواستار پایان یافتن وابستگی آن کشور به سوخت‌های فسیلی شد و گفت که ایالات متحده باید برای حفظ اقتصاد، منافع ملی و محیط زیست خود به دنبال انرژی‌های پاک باشد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از بابت جنایت یکشنبه خونین در ایرلند شمالی که 38 سال پیش از این به وقوع پیوست عذرخواهی کرد. عذرخواهی نخست وزیر بریتانیا پس از آن اعلام شد که دولت آن کشور روز سه‌شنبه گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده است در روز یکشنبه 30 ژانویه 1972 تظاهراتی که برای حقوق مدنی برپا شده بود با تیراندازی سربازان بریتانیایی به خون کشیده شد و 13 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. این گزارش به سفارش دولت بریتانیا صورت پذیرفته و تکمیل آن 12 سال به طول انجامیده است. در این تحقیق که هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیون دلار در بر داشته، 2500 نفر به عنوان شاهد مشارکت داشتند. وزیر خارجه استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای وادار ساختن تهران به محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود، تحریم‌هایی را به طور یکجانبه بر یک بانک و یک شرکت کشتیرانی اعمال خواهد کرد. استیون اسمیت وزیر خارجه استرالیا گفت که تحریم‌های یکجانبه این کشور مشمول بانک ملت، شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران خواهد شد. به گفته وزیر خارجه استرالیا بانک ملت به علت انجام معاملات مربوط به تجهیزات موشکی و هسته‌ای ایران و شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی به دلیل حمل و نقل این تجهیزات مشمول تحریم‌های این کشور خواهند شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم بیشتر ایران را غیر منطقی و اشتباه توصیف کرد. روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در لوکزامبورگ موافقت کردند که علاوه بر اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت برای تشدید تحریم‌های ایران، خود نیز تحریم‌هایی را علیه ایران برقرار کنند. این بود اخبار مجله بامدادی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، سخنان تلویزیونی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کاخ سفید واشنگتن در خصوص مهار بحران نفتی در خلیج مکزیک، تلاش‌ها برای مهار این وخیم‌ترین بحران در تاریخ آمریکا. با یک کارشناس انرژی گفتگو می‌کنیم. اعتراض 56 کشور جهان به نقض حقوق بشر در ایران. شیرین عبادی برنده جایزه بین المللی حقوق بشر اما کورا. تبیین منشور جنبش سبز در تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی. گرامی داشته یاد کشته شدگان 25 خرداد سال گذشته در چند شهر جهان. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در ژنو شورای حقوق بشر سازمان ملل دولت جمهوری اسلامی را به خاطر اعمال سیاست سرکوب به دنبال انتخابات سال گذشته سرزنش کرد و خواهان تحقیق در مورد رویدادهای خونین یک سال گذشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از طرح مسئله نقض حقوق بشر در ایران تلاش‌های گسترده‌ای در اجلاس ژنو به کار برد و با ایجاد جنجال جلسه شورای حقوق بشر را برای چند ساعتی به تعطیلی کشاند، اما سرانجام در برابر رأی قاطع 56 کشور عضو ناکام ماند. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
در اجلاس روز سه‌شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایندگان 56 کشور که حدود نیمی از آنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، از بیانیه‌ای پشتیبانی کردند که از سوی ایالات متحده آمریکا و نروژ پیشنهاد شده بود. در این بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر سرکوب خشونتبار تظاهرکنندگان معترض به نتایج انتخابات سال گذشته و از جمله دستگیری‌ها و اعدام مخالفان به شدت سرزنش شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این زمینه می‌گوید:
دولت ایران و نمایندگیشون در ژنو تلاش بسیاری کردند که در سه هفته‌ای که این نشست وجود داره به مسئله ایران پرداخته نشه و امروز روزی بود که 56 کشور تصمیم قاطعی داشتن که دغدغه‌هاشون رو در مورد بحران حقوق بشر در ایران بیان کنند و وقتی که شروع به صحبت کردن در این مورد، دولت ایران تمامی امکاناتش استفاده کرد که جلوگیری کنه از قرائت این بیانیه در مقر مجلس، اما به شکست خورد و در حقیقت این 56 کشور مسئله بحران ایران در سالگرد یک سال پس از گذشت وقایع ناگوار رو تونستن در سطح بین المللی برجسته کنند.
پاکستان از جانب سازمان کشورهای کنفرانس اسلامی و همچنین چند نماینده کشورهای آفریقایی و غیر متعهد از مخالفان بیانیه محکومیت دولت ایران بودند، ولی نماینده بلژیک الکس ون میوئن که ریاست اجلاس شورای حقوق بشر را بر عهده داشت، این مخالفت‌ها را مغایر ماده 8 از آیین‌نامه کنوانسیون 1993 وین نامید که بر بازتاب شرایط حقوق بشر در کشورهای عضو تاکید می‌کند. هادی قائمی می‌گوید که مخالفت‌ها جملگی از سوی کشورهای ناقض حقوق بشر صورت گرفته بود.
نه تنها این کشورها، بلکه کشورهای دیگری مانند کره شمالی، کوبا، ونزوئلا هم همچنین حمایتی رو کردن و در حقیقت ائتلافی بود از ناقضان فاحش حقوق بشر که نمیخواستن مسئله ایران مطرح بشه، چرا که خود میدانن که نوبت بعدی نوبت خودشون هست. اما خوشبختانه حداقل برای امروز این مسئله شکست خورد و وضعیت وخیم ایران مطرح شد.
در پی تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، محکومیت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز یک شکست دیپلماتیک دیگر برای دولت ایران محسوب می شود. هادی قائمی با تأکید بر پیامدهای تصمیم شورای حقوق بشر میگوید:
به نظر من از یک نظر یک شکست بزرگ دیپلماتیک هست، چرا که هیچ شکی نبود که از تمامی اهرم‌هایی که در دست دارن استفاده کرده بودند تا این کشورها رو همراه کنند و به اصطلاح سعی کنند نشون بدن که این فقط یک ترفند سیاسی بر علیهشون هست از سوی آمریکا و اروپا. ولی وقتی که به اسامی 56 کشور نگاه میکنیم، کشورهایی مثل پرو، شیلی، آرژانتین، مالدیو و ژاپن حتی در اون وجود دارند و پیامدش این هست که تلاش دولت ایران برای سرپوش گذاشتن روی وضعیت حقوق بشر در ایران و به وجود آوردن سکوت و عدم حساسیت در جامعه بین المللی موفق نشد و به دنبال این هم امیدواریم که در مجامع بین المللی وضعیت حقوق بشر ایران همچنان مورد توجه قرار بگیرد.
گزارش همکارمان نادر صدیقی را میشنیدیم. همچنان از مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شما ایم. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر، بار دیگر به دریافت یک جایزه بین المللی حقوق بشری نائل شد، جایزه اتریشی اما کورا. شیرین عبادی در گفتگو با الهی روانشاد به پرسش های رادیو فردا در مورد این جایزه پاسخ می دهد.
امروز جایزه بین المللی اما کورا رو در شهر ویان من دریافت کردم. به غیر از من دو نفر دیگه هم به دریافت این جایزه نائل آمدن که فعال مدنی و خبرنگار بودند که برای پیشبرد حقوق بشر و کرامت انسانی فعالیت کرده بودند. یکی در کوزوو و دیگری در چین بسیار فعال بودند.
خانم عبادی، شما در میان چند نفر بودید که اصولا نامزد دریافت این جایزه شده بودند؟
تعدادی حدود 50 نفر اسامی ظاهراً قبلا بوده که هیئت جوری 3 نفر رو انتخاب کردند. من در مراسم اهدای این جایزه اون رو تقدیم کردم به همکار ارجمندم خانم نرگس محمدی که روز پنجشنبه نیم شب در منزلش دستگیر شد. این زن شجاع بیشتر از من لیاقت این جایزه رو داشت، به همین دلیل من در احترام به این خانم جایزه رو به خانم نرگس محمدی تقدیم کردم.
خانم عبادی، میشه در مورد این جایزه و اینکه چه چیزی رو در بر داره و چند ساله که اهدا میشه توضیحاتی بفرمایید؟
این جایزه به یادبود فعال معروف حقوق بشر اتریشی که استاد دانشگاه بود و حدود 15 سال قبل فوت کرد هر سال داده میشه. 5 ساله که تأسیس شده و بیشتر به افرادی تعلق میگیره که فعالیت های علمی یا عملی مفیدی برای پیشبرد حقوق بشر در جهان داشته باشن.
این مراسم روز سه‌شنبه امروز چگونه در وین برگزار شد؟ در مورد مراسم توضیحاتی بفرمایید.
مراسم در پارلمان وین برپا شد با حضور تعداد کثیری از نمایندگان و همچنین برخی از مدعوینی که خارج از پارلمان بودند و دعوت شده بودند.
خانم عبادی، تصور میکنید با موضعی که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر نسبت به شما و کانون مدافعان حقوق بشر در پیش گرفته، فکر میکنید که اهدای این جایزه به شما یک پیام سیاسی رو هم در بر داره؟
پیام سیاسی خیلی، ولیکن اعلام حمایت به هم دردیست، زیرا در شرایطی که دافعان حقوق بشر می توانند به راحتی وظایف خودشون رو انجام بدهند شرایط فرق می کنه. تا زمانی که هر کس به خاطر فعالیت حقوق بشری در آستانه مصادره اموال یا زندان یا ممنور خروجی باشه، در کانون مدافعان حقوق بشر با کمال تأسف باید بگم که از ابتدای انتخابات ریاست جمهوری آقایان سلطانی، دادخواه، تاجیک و اکنون هم خانم محمدی زندان رو تجربه کردند. آقای تاجیک متاسفانه 3 بار در عرض 1 سال به زندان رفتند و تمامی افرادی که همکار ما بودند ممنوع الخروج شدند. خود من هم به بهانه واهی و غیر قانونی عدم پرداخت مالیات جایزه نوبل ممنوع المعامله شدم و حسابهای بانکی من رو بستند، که البته این بهانه است در حقیقت از دید حکومت مشکل اصلی فعالیت‌های حقوق بشری منه. بنابراین در شرایطی که مدافعان حقوق بشر این چنین با دشواری انجام وظیفه می کنند، طبیعتاً بایستی مورد حمایت قرار بگیرند و وضعیت ما با وضعیت مدافع حقوق بشری که اروپا داره کار میکنه فرق میکنه.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با الهی روانشاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت با انتشار بیانیه شماره 18 خود که شامل منشوری برای جنبش سبز است، خواستار تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی در ایران شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
میرحسین موسوی در بیانیه 18 خود که آن را منشوری برای جنبش سبز نامید، با اشاره به گذشت یک سال از پیدایش این جنبش گفت به دلیل غلبه عقلانیت مردم بر احساساتشان جنبش سبز به خشونت کشیده نشده است. او تاکید کرد که تنها از طریق تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقای سطح آگاهی، جریان آزاد اطلاعات، مشارکت مؤثر احزاب و تشکل‌ها و همچنین زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی میتوان اهداف جنبش سبز را عملی کرد. این امر به گفته آقای موسوی مستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه نیروها به رغم داشتن هویت مستقل آنها خواهد بود. وی جنبش سبز را متعلق به همه ایرانیان دانست و اضافه کرد حاکمیت مردم بر سرنوشت خیش از جمله اصول خدشه‌ناپذیر جنبش سبز است. میرحسین موسوی همچنین رأی و خواست مردم را منشأ مشروعیت قدرت سیاسی دانست. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در پاریس، این بخش از بیانیه و منشور میرحسین موسوی را بسیار مهم و فصل خطاب صحبت‌های گذشته در این مورد ارزیابی می‌کند.
اصل و آنچه که به اساساً نظام، هر نظامی من جمله نظام جمهوری اسلامی مشروعیت میده، رأی و اراده مردم است و نه چیز دیگه. نه اصل ولایت فقیه است، نه کسانی که خودشون رو میخوان به خدا منتسب بکنن و از این طریق بر مردم حکمرانی بکنن. اینجا آقای موسوی بر این اصل تاکید بسیاری کرده و به همین ترتیب هم انتخابات آزاد رو بر ضد نظارت استصوابی مطرح میکنه، یعنی در واقع ایشون نظارت استصوابی رو کاملا یک بار دیگه رد میکنه. یعنی چی؟ یعنی که مردم ایران و رای دهندگان ایرانی افرادی هستند که بلوغ فکری خاصی رسیدن، احتیاجی به اینکه کسی به عناوین مختلف اون بخواد بر اینها نظارت داشته باشه یا به اینها دیکته بکنه که چه بگویند، به کسی رأی بدهند رو رد میکنه.
آخرین نخست وزیر ایران دستیابی به اهدافی چون آزادی و عدالت را تنها بر پایه توجه به منافع ملی و حفظ استقلال میسر دانست و اعلام کرد نخستین ارزش اجتماعی مد نظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است. به گفته او استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها مورد تأیید و تأکید جنبش سبز است. آقای موسوی اعلام کرد حقوق بشر خدادادی است و هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمیتواند آنها را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در آمریکا، با اشاره به اینکه بیانیه جدید آقای موسوی دارای خصوصیات بسیار مثبتی از جمله در مورد مسائل اجتماعی است، میگوید
اون چیزی که به نظر من فوق‌العاده اهمیت داشت اشاره آقای موسوی بود به اصل نهم و این اصل نهم رو کمتر کسی توجه کرده که یکی از درخشان‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آخر اصل نهم به خصوص مهمه، میگه که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامی ارضی کشور آزادی مشروع را هر چند با وضع قوانین مقررات سلب کند. یعنی شما هیچ نوع قانونی نمیتونید در ایران وضع بکنید که آزادی مشروع مردم رو سلب بکنه. این اشاره بسیار مهمه.
میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود بر جایگاه ویژه عدالت تاکید کرد و نوشت: گسترش عدالت در جامعه تنها در صورتی امکان پذیر است که نظام حاکم بر کشور بتواند توسعه اقتصادی و ترقی کشور را به نحوی که رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مردم ایران فراهم شود تضمین کند. آقای موسوی در همین ارتباط بر پیوند جنبش سبز با اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تاکید کرد. نظر سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران را در مورد این بخش از منشور میرحسین موسوی میشنویم.
آقای موسوی وقتی که هنوز در دوران انتخابات بودند یک بار جمله جالبی گفتند. ایشون گفتند وقتی ما به این میتینگ‌های انتخاباتی میریم، من به این نتیجه رسیدم که مردم نمیان تا به حرفای ما گوش بدن، بلکه میان تا بگن چه چیزهایی رو میخوان. از اون زمان به بعد آقای موسوی نشون دادند که گوش شنوایی برای شنیدن حرفای مردم دارند. بیانیه‌های گوناگون آقای موسوی هر کدام گام کوچکی به پیش بوده و در واقع به این خواستهای گوناگون مردم توجه نشون داده.
آخرین نخست وزیر ایران اشاره کرد که جنبش سبز بر حمایت از حقوق زنان، نفی هر گونه تبعیض جنسیتی و حمایت از حقوق اقلیت‌ها و اقوام تاکید ویژه دارد. وی ضمن درخواست دوباره برای اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی نوشت: قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند و افسود هر ملتی این حق را دارد که با تصحیح سیر حرکتی خیش به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. بقیده آقای موسوی تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه‌های اجتماعی و با پرهیز از تسلط و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد. نظر آقای نفیسی را در این مورد می‌شنویم.
اگر که شما معتقد به اصل مطلق قانون اساسی هستید، خب پس این ماده سوم چیست که شما میگی که این هم قانون اساسی متنی همیشه تغییر ناپذیر نیست و تازه خودشون اضافه میکنه باید تغییر اصلاح قانون اساسی با مذاکره و گفتگو اجتماعی و مشارکت همه اقشار صورت گیرد. معلوم نیست این شرایط چگونه و در کجا قابل حصوله. پس این صحبت تغییر قانون اساسی به نظر من در حال حاضر بسیار بیمورده.
میرحسین موسوی همچنین خواستار عدم مداخله نیروهای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌های غیرقانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب، گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی همانند جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی شد.
بهروز کارونی از رادیو فردا و منشور جنبش سبز، تبیین آن در تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی. سخنان تلویزیونی رئیس جمهوری آمریکا از کاخ سفید واشنگتن بازگو کننده این بود که ایالات متحده از همه امکانات خود برای پایان بحران نشت نفت در خلیج مکزیک استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز با مدیران ارشد شرکت بریتیش پترولیوم در خصوص مسئولیت‌هایشان در جبران خسارات ناشی از این بحران دیدار و گفتگو کند. در گفتگو با یک کارشناس انرژی اهمیت سخنان تلویزیونی باراک اوباما را جویا شدم. بهمن آقایی دیبا در آمریکا.
اهمیت سخنرانی امروز آقای اوباما در این استش که ایراد سخنرانی از این دفتر بیشتر یه حالت شخصی رو داره. در برنامه‌های رؤسای جمهوری آمریکا یک نوع صحبت رو در رو با مردم هست تا یک وسیله خیلی رسمی برای اعلام سیاست‌های دولت، و این نوع در واقع سخنرانی در گذشته توسط رؤسای جمهوری آمریکا در مواقع به خصوصی ازش استفاده شده، مثلا آقای بوش بعد از حادثه که در نیویورک رخ داد، یا در موقعی که حمله به عراق میخواست صورت بگیره از این موقعیت‌ها استفاده شده.
باراک اوباما در سخنانش از سوی ابراز خوشبینی کرد که شرکت بریتیش پترولیوم بی پی حدود 90% نفت نشت شده رو ظرف روزها یا هفته‌های آینده جمع‌آوری کنه، و از سوی گفته که بی پی باید خسارات ناشی از نشت نفت در خلیج مکزیک رو پرداخت کنه. آیا این دو جنبه صحبت های وی درش تناقضی دیده میشه؟
نه خیر، ببینید، حادثه‌ای که در خلیج مکزیک پیش اومده دو بخش عمده داره. یکی چاهی است که در عمق زیاد در دریا احداث شده و این چاه منفجر شده و تلاش هایی که انجام میگیره برای کنترل نفتی که از این وارد آب میشه. بخش دوم مربوط هست به مبارزه با اثرات این نفت و تأثیر بر محیط زیست. میتونم بگم که برعکس تکنولوژی و مکانیزم مبارزه با روش با مسئله اول، یعنی بستن این چاه که تمام اقداماتش از طریق ربات ها و مانیتورهای تلویزیون از فاصله دور و در واقع یک سری عملیاتی است که اصلا تا حالا صورت نگرفته، هر کاری اونجا انجام میگیره یک کار جدیدی هستش که سابقه تاریخی اصلا نداره. برعکس این مبارزه با نفت که در سطح آب میاد و آبهای آلوده تکنولوژی جا افتاده‌ای داره و روش‌های بسیار مختلفی برای جمع‌آوری اینها هست و شرکت بریتیش پترولیوم و دولت آمریکا با استفاده از آخرین روش‌ها و تکنولوژی که در این زمینه هست مشغول فعالیت گسترده‌ای هستند.
بسیاری از صاحب نظران ابراز نگرانی کردند که پیامدهای این بحران بسیار بیش از اون چه هست که برآورد شده. آیا اون ارقام و آمارهایی که مخابره میشه بازگو کننده عمق این بحران هست؟
فکر میکنم که هم شرکت بریتیش پترولیوم و هم دولت آمریکا حداقل تا امروز سعی میکردند که ابعاد و میزان نفتی رو که از این چاه در حال نشت هست به آب خلیج مکزیک کمتر از اونش که در واقعیت هست نشون بدن. امروز اعلام شد که میزان این نفت بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی هست. در این حال روش‌های مختلفی که شرکت بی پی برای مبارزه و بستن این نشت نفت انجام داده هیچ کدومشون هنوز به نتیجه قطعی نرسیدن و انتظار میره که در آینده نزدیک هم این هم صورت نگیره. بنابراین ابعاد فاجعه بسیار گسترده هست. در این حال بایستی توجه داشتش که موضوع با مسائل سیاسی و اقتصادی آمریکا و جهان و اصولا مسائل مربوط به انرژی هم مرتبط است و همه این ابعاد اثر میذارن روی مسئله.
بهمن آقایی دیبا کارشناس انرژی در آمریکا و بحران نشت نفت در خلیج مکزیک و سخنرانی تلویزیونی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده. اشاره میکنم که گزارش مربوط به گرامیداشت یاد کشته شدگان 25 خرداد سال گذشته در چند شهر جهان را در بخش‌های آینده خبری رادیو فردا خواهید شنید. و اما جام جهانی، تازه ترین خبرها، حبیب روشنزاده.
در پنجمین روز مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی 5 گل از دروازه ها در 3 مسابقه گذشت. پیکار زلاند نو با اسلوواکی در دقیقه 90 با گلی که زلاند نو زد 1-1 مساوی شد. این مسابقه از گروه 6 بود که ایتالیا و پاراگوئه نیز در آن قرار دارند و هر 4 تیم 1 امتیازی اند. در بازی دوم پرتغال با ستاره نامدار خود کریستیانو رونالدو از پس تیم آفریقایی ساحل آج بر نیامد و بدون گل مساوی شد. این مسابقه از گروه 7 بود. در این گروه برزیل دیشب به دشواری از صد تیم کره شمالی گذشت و صدرنشین شد. برزیل در نیمه اول مقابل کره شمالی بدون گل متوقف شده بود، ولی در نیمه دوم برزیلی‌ها که مدعی عنوان قهرمانیان دو بار توسط مایکون و الانو دروازه کره شمالی بدون ادعا را گشودند. کره ها که همچنان در برابر تیم 5 بار قهرمان جهان شجاع بازی می کردند، 2 دقیقه به پایان بازی دروازه برزیل را توسط جی یونگ نام باز کردند و مسابقه 2-1 به سود برزیل پایان یافت. کره شمالی تیمی است که در مسابقات مقدماتی به جای ایران که حذف شد به جام جهانی رسیده. برزیل با پیروزی دیشب 3 امتیازی و پیشاهنگ گروه 7 گشت. پرتغال و ساحل آج دوم و سوم و کره شمالی بدون امتیاز 4 است. امروز امشب 3 مسابقه در برنامه جام جهانی است. ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران به ترتیب شیلی با هندوراس و اسپانیا با سوئیس. این 2 بازی نخستین پیکارها در گروه 8 جام جهانی است. ساعت 23 امشب هم آفریقای جنوبی در دومین دور بازی‌های گروهی به مساف اوروگوئه می‌رود. در گروه 1 هر 4 تیم اوروگوئه، آفریقای جنوبی، فرانسه و مکزیک 1 امتیازی‌اند. فردا در جام جهانی یک ایرانی در میدان خواهد بود. حسن کامرانیفر، کمک داور ایرانی در شهر پولاکوان در پیکار فرانسه با مکزیک داور خط است. از بعد از انقلاب اسلامی ایران هرگز در جام‌های جهانی داور وسط نداشته است. و در حالی که تاب فوتبال در سراسر جهان بالا گرفته، در ایالات متحده نگاه بیشتر آمریکاییان به بسکتبال قهرمانی کشور است که به حساس‌ترین مرحله رسیده. در 5 مسابقه فینال تاکنون تیم لیکرز لس آنجلس 3-2 از سلتیک باستون پیشی گرفته. لیکرز اگر امروز در بازی ششم برنده شود قهرمان آمریکا خواهد شد، وگرنه سرنوشت تعیین قهرمان به بازی هفتم کشیده می شود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت، مجله صبحگاهی، 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقبه کار ما چنینه.
کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در آباله یه میزنه من دلم میلرزه. کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در آباله یه میزنه من دلم میلرزه.
نرگس مست تو با بخت من خرابه، بخت من هم از تو و چشم تو از شرابه.
کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در آباله یه میزنه من دلم
تو ندونم یار گلم، دختره بوی رحمتی نوم تو ندونم یار گلم. بیا بریم خونه خمون، خونه خطونه یار گلم. بیا بریم خونه خمون، خونه خطونه یار گلم.
گلم یار گلم، گل عزیز دلم یار گلم. گلم یار گلم، گل عزیز دلم یار گلم.
سر کوه بلند تا کی نشینم،
عزیز بش به کنارو،
کلان سرزنه و گل را بچینم،
عزیز بش به کنارو،
گلای سرخ و سفید در هم پریده،
عزیز بش به کنارو،
نمیدونم کدوم گل را بچینم،
عزیز بش به کنارو،
آی عزیز بش به کنارو، عشقت بیقرارو، جون تو تقدر ندارو،
رشته رشته هر کی یارش باشه، جاش تو به رشته آشین جونو هم آشین هم گر بخوای بسام ندی به زور نیست، هم گر بخوای بسام ندی به زور نیست. اونو بلال بلال سی خودت بگی کردی کبابم سی خودت بگی، بلال بلال سی خودت
موسیقی.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه،
همه چی آرومه، همه چی آرومه.
تشنه چشماتم، منو سیرابم کن، منو بالا لایی، دوباره خوابم کن، بگو این آرامش تا ابد پا بر جا. حالا که برق عشق تو نگاهت پیدا، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه.
تازه ها از رادیو فردا.
نیکی کریمی، بازیگر ده ها فیلم در سینمای ایران، خرداد ماه امسال سومین کار تازه خود را در مقام کارگردانی کلید می‌زند. این هنرمند 38 ساله اواسط خرداد ماه فیلم برداری از سومین اثر بلند سینمایی خود را با نام روایت آغاز می‌کند. به گفته نیکی کریمی، فیلم تازه او دارای مضمونی شهری اجتماعی و ساختاری قصه گوست و بازیگران شناخته شده سینمای ایران در آن به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم که روایتی از سیمای شهر تهران و آدمهایش است، به تهیه کنندگی جهانگیر کوسری ساخته می شود. نیکی کریمی تا کنون دو فیلم سینمایی یک شب و صبح روز بعد را کارگردانی کرده که هیچ کدام از آنها اجازه اکران در ایران را نیافتند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
محتوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
We'll be right back. به رادیو فردا گوش می کنید.
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان در رازگشایی ژنتیک انسان نئاندرتال و مقایسه آن با ژن انسان امروزی به موفقیت‌های تازه‌ای دست یافتند، از جمله اینکه آثاری از اختلاط نژادی انسان نئاندرتال و انسان نوین تا امروز پابرجا مانده است و انسان نوین هنوز تا 4% از ژن انسان نئاندرتال را در خود دارد. تیم بین‌المللی دانشمندان متخصص مردم شناسی جسمانی در مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک آلمان با مقایسه ژن انسان نئاندرتال که نسلش حدود 30,000 سال پیش منقرض شده با ژن انسان امروزی به دنبال کشف تفاوت‌هایی هستند که باعث انقراض نسل نئاندرتال‌ها شده و مسئول موفقیت نژاد انسان نوین در مواجهه با دشواری‌های زندگی بدوی بوده است. این جستجو هم اکنون نتایج مهمی را به بار آورده است. پژوهشگران توانستند دو ژن را ردیابی کنند که یکی بر تکامل ذهنی تأثیر می‌گذارد و دیگری بر نحوه رشد جمجمه، ترقوه و قفسه سینه.
پیشم و از گردش ایام این عشق الهیست هفت لایتناهیست این عشق الهیست این شور خدایی پاداش نخواهد هیچ بی او به بهشت اندر یک لحظه نخواهد هیچ این عشق الهیست حق لایتناهیست این عشق الهیست این شور خدایی برستم من بر سجده نشستم من خیشم همه غیر آمد از غیر بخستم من بودخانه زدم آتش آتش هده را خاموش لات و حبل و عزا از پای شکستم من لات و حبل و عزا از پای شکستم من و می رقصم و می نوشم از این جام بی خود شده از خیشم و از گردش ایام این عشق الهیست حق لایتناهیست این عشق الهیست این شور خدایی
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
رفتن تو سکوت من دوباره باز حسه و درد درد دلم تازه میشه وقتی نگاه یادم میاد من تو دلم فراوونه اما صدام در نمیاد اما صدام در نمیاد بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه اما رفتی از کنارم این که زندگی نمیشه عشق من بودی و نازم من برات همیشه بارون روزگار ما رو جدا منم و چشمای گریون
و تاریک دیواراش با من غریبن، گلای سرخ تو باغچه بی تو خورشید و ندیدم، نمیشه از تو جدا شد نفسی برام تو سینه، زندگی با تو دوباره فقط آرزوم همینه. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم این که زندگی نمیشه. عشق من بودی و نازم، من برات همیشه بارون، روزگار ما رو جدا کرد منم و چشمای گریون.
Sedom